شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. امروز شنبه 17 مرداد ماه 1405 برابر است با 8 ماه اوت 2026 میلادی. در غروب این روز گرم تابستانی هر کجا که هستید، در ایران یا گوشه دیگر از جهان، امیدوارم ساعتی آرام رو پیش رو داشته باشید. من رویا کریمی مشت به شما خوش آمد میگم. ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ایستگاه 19 رادیو فردا بمونید. ساعتی برای مرور تازه ترین تحولاتی که از تنگه هرمز و تحریم های آمریکا شروع میشه به جدال‌های درونی جمهوری اسلامی، اعدام‌ها و حاشیه‌های فوتبال میرسه و در ادامه از سلامت، یک ماجرای عجیب در ایتالیا و البته برنامه تازه رادیو فردا خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. روزنامه سازندگی روز شنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با استعفای محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مخالفت کرده و از او خواسته است با همچنان به فعالیت خود در این سمت ادامه دهد. این روزنامه تاکید کرده محمد باقر ذوالقدر پیشتر استعفای خود را ارائه کرده بود، اما مسعود پزشکیان با آن موافقت نکرد و او اکنون در سمت خود باقی مانده است. در روزهای اخیر برخی رسانه ها و همچنین محمد باقر خرازی، روحانی تندرو و نزدیک به بیت علی خامنه ای از استعفای ذوالقدر و احتمال جایگزینی محسن رضایی خبر داده بود. محمد باقر ذوالقدر پس از کشته شدن علی لاریجانی در اسفند سال گذشته در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. گزارش ها نیز پیشتر از محدود بودن اختیارات او در این شورا خبر داده بودند. و در خبری دیگر، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد تهران و مسقط به دستیابی به توافقی برای تعیین یک مسیر موقت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز بسیار نزدیک شدند. به گفته عباس عراقچی، نیروهای نظامی و دریایی ایران و عمان بر اساس نقشه‌های موجود درباره مسیر جدید مذاکره کردند و پس از جمع‌بندی گفتگوها مسیر موقت مشخص خواهد شد. مذاکرات درباره مسائل فنی و حقوقی مربوط به تعیین مسیر دائمی نیز همچنان ادامه دارد. عباس عراقچی در این حال تاکید کرد توافق احتمالی با عمان به معنای بازگشایی کامل تنگه هرمز نیست و این موضوع به شرایط دیگری نیز بستگی دارد. در همین حال عمان با مثبت خواندن مذاکرات با ایران حمله به کشتی ها در تنگه هرمز را محکوم کرد. و در ادامه محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تصحیح نکند تنگه هرمز باز نخواهد شد. او روز شنبه در پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت شورای عالی امنیت ملی چه در جنگ و چه در مذاکره از مواضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. محمد باقر ذوالقدر پایان تهدید ایران و آنچه تجاوز علیه ایران و متحدانش خواند لغو محاصره دریایی، خروج نیروهای دریایی و هوایی از آمریکا از اطراف ایران و همچنین پرداخت خسارت جنگ‌های اخیر را از شروط تهران برشمرد. او همچنین خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و آزادسازی بدون قید و شرط دارایی‌های مسدود شده ایران گفت. این اظهارات ساعتی پس از آن مطرح شد که سخنگوی سپاه پاسداران هم بازگشایی تنگه هرمز را منوط به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد این موضوع ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. و در خبری دیگر، حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران روز شنبه گفت بازگشایی تنگه هرمز زمانی امکان پذیر خواهد بود که آمریکا شرایط ایران را بپذیرد. و در خبری دیگر، شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرد که یک تانکر نفتی این شرکت در بامداد شنبه هدف حمله موشکی ایران قرار گرفته است. به گفته این شرکت، تانکر نفتی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته، ولی هیچ یک از خدمه کشتی در این حمله مجروح نشده است.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com آخرین خبرها رو آنجا مطالعه کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
سنای آمریکا با اکثریت قاطع طرحی رو تصویب کرد که تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه و ایران اعمال می‌کنه. این طرح همچنین تحریم‌های مربوط به بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران رو گسترش میده و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تامین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی میشه. این در حالی است که محاصره دریایی ایران ادامه داره و روزنامه فاینانشال تایمز نوشته داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای نشون میده دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت ایران بارگیری نکرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
در حالی که جنگ میان ایران و آمریکا وارد پنجمین ماه خود شده، فشارهای نظامی و اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه دارد. اما همزمان گزارش‌ها از تلاش برای رسیدن به توافقی درباره آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز حکایت می‌کند. این در حالی است که سنای آمریکا با 88 رأی موافق در برابر 11 رأی مخالف طرحی را تصویب کرد که تحریم‌های تازه‌ای علیه روسیه و ایران اعمال می‌کند. این طرح تحریم‌های مربوط به بخش‌های انرژی و تسلیحاتی ایران را گسترش می‌دهد و شامل بندی است که مانع از ایجاد خلأ در اختیارات تحریمی مرتبط با تأمین مالی صنایع انرژی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی می‌شود. این طرح که به نام لیندزی گراهام، سناتور جمهوری خواه در گذشته نامگذاری شده، اکنون به مجلس نمایندگان می‌رود، جایی که اعطای اختیارات گسترده تعرفه‌ای به رئیس جمهور با مخالفت شماری از قانونگذاران روبروست. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به داده‌های کشتیرانی و تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده است که دست کم طی یک هفته گذشته هیچ نفتکشی در جزیره خارک پایانه اصلی صادرات نفت ایران بارگیری نکرده است. به نوشته این روزنامه، فعالیت صادراتی در خارک از 31 ژوئیه متوقف شده و هر سه اسکله این جزیره برای مدتی طولانی خالی بودند. حدود 90% نفت خام صادراتی ایران از خارک بارگیری می شود. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای نیز گفته است از 12 ژوئیه تا کنون هیچ نفتکش حامل نفت خام ایران را شناسایی نکرده که توانسته باشد از خلیج فارس خارج شود. در صورت ادامه این وضعیت، ایران ممکن است ناچار به کاهش تولید نفت خود شود. در همین حال، یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است واشنگتن انتظار دارد ایران و عمان به زودی درباره ترتیبات تنگه هرمز به توافق برسند. به گفته این مقام، در صورت توافق و بازگشت کشتیرانی تجاری بدون مانع، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. در همین راستا، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران و مسقط در مذاکرات درباره سازوکار حقوقی و مدیریت تنگه هرمز و تعیین مسیر تردد کشتی‌ها بسیار به توافق نزدیک شدند، اما بازگشایی تنگه هرمز به شرایط دیگری از جمله جبران موارد نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از سوی آمریکا بستگی دارد. او گفت فعلا گفتگوها بر سر یک مسیر موقت متمرکز است که مبنای مسیر اصلی آینده خواهد بود و نیروهای نظامی و دریایی ایران و عمان نیز بر اساس نقشه‌های موجود در این زمینه مذاکره کرده اند. این در حالی است که ساعتی پیش از این اظهارات عباس عراقچی، سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز به پذیرش کامل شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا بستگی دارد و ارتباطی با مذاکرات ایران و عمان ندارد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه گفت ممکن است توافقی برای آتش‌بس 30 تا 60 روزه و باز شدن تنگه هرمز امروز یا فردا حاصل شود. دونالد ترامپ نیز گفته است جنگ با ایران خیلی زود پایان خواهد یافت. همزمان CNN به نقل از 3 منبع آگاه گزارش داده است که ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در گفتگو با مقام‌های ارشد دولت ترامپ بر ضرورت یافتن راه خروج از جنگ تاکید کرده است. بر اساس این گزارش، ژنرال کین هشدار داده که تشدید نظامی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و نیروی هوایی به تنهایی بعید است بتواند اهداف اعلام شده آمریکا را محقق کند. با این حال فشار واشنگتن بر تهران متوقف نشده است. وزارت خزانه داری آمریکا شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و گفته است این شبکه‌ها به جابجایی صدها میلیون دلار و دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کردند. وزارت خارجه آمریکا هم این اقدام را بخشی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ دانسته است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده مصرف گسترده موشک‌ها و رهگیرهای پدافند هوایی در جنگ با ایران نگرانی‌هایی درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا ایجاد کرده است. دولت ترامپ در همین زمینه از سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری برای تقویت زنجیره تأمین مواد معدنی مورد نیاز صنایع دفاعی خبر داده است. به این ترتیب در شرایطی که فشار نظامی، محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران ادامه دارد، همزمان نشانه‌هایی از تلاش برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز دیده می‌شود. تلاشی که هنوز مشخص نیست به آتش بس و توافق منجر خواهد شد یا دور تازه‌ای از رویارویی را رقم خواهد زد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اما در کنار فشارهای اقتصادی، تنگه هرمز همچنان مهمترین گره امنیتی و دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن باقی مونده، جایی که پیام‌های طرف‌های مختلف هنوز کاملاً با همدیگه همخوان نیستند. جدی بحث معاون رئیس جمهور آمریکا میگه ایران وعده داده جریان نفت و گاز از تنگه هرمز به سطح پیش از جنگ بازگردد و کشتی‌های تجاری هدف قرار نگیرند، وعده‌ای که واشنگتن البته اجرای عملی اون رو ملاک قرار میده. همزمان محمد باقر ذوالقعد، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در بیانیه تازه بازگشایی تنگه هرمز رو به تحقق 6 شرط گرفته: پایان جنگ و حملات آمریکا، رفع محاصره دریایی ایران، لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پرداخت غرامت از جمله این شروط هستش. از طرف دیگه عباس عراقچی از توافق نزدیک میان ایران و عمان درباره تعیین یک مسیر موقت برای عبور کشتی‌ها خبر میدن. همزمان سپاه پاسداران تاکید کرده که بازگشایی تنگه هیچ ربطی به مذاکرات تهران و مسقط نداره. این پیام‌های متفاوت همراه است با حملات پیاپی به نفتکش‌های شرکت ملی نفت ابوظبی و متهم شدن ایران از سوی امارات. همراه هستیم با سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین‌الملل در بریتانیا. خانم کرمانیان، خوش اومدید به ایستگاه 19 رادیو فردا. به نظر میرسه که اوضاع کمی داره از کنترل خارج میشه. بیانیه آقای ذوالقعد 6 تا شرط گسترده رو مطرح کرده، اما آقای جیدی ونس از تعهد ایران به بازگشت کامل جریان نفت خبر میده. این تفاوت روایت‌ها رو چطور باید توضیح بدیم؟
من سلام میکنم خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون. خب اظهاراتی که از مقامات ایرانی میشنویم واقعیتش تا یه حد زیادی اتفاقا توش یه تداوم میبینیم، یعنی اون استراتژی رو که از آغاز جنگ شروع کردن که بخوان تنگه هرمز رو در واقع استفاده بکنن به عنوان یک ابزاری که انقدر به یک مسئله امنیتی و یک چالش امنیتی و اقتصادی تبدیل بشه که صحبت کردن راجع به اون شروط دیگه اساسا همیشه به تعویق میفته یا اصلا ازش اجتناب بکنن، هنوز دارن همون استراتژی رو ادامه میدن و طوری که راجبش صحبت میکنن که بعضی از کارشناسانشون که اصلا ما وارد یک دوره‌ای داریم، این ایران میخواد منطقه رو وارد دوره‌ای بکنه که با حملات پیش دستانه وادار بکنه اونها رو به این که در واقع بخوان به شروط ایران تن بدن. خب هنوز جمهوری اسلامی همون مسیر رو داره ادامه میده. صحبت‌های چند روز پیش بقایی که اون موقع هم هنوز با عمان به توافق نهایی نرسیده بودن، ولی همون موقع هم گفت که رسیدن به توافق نهایی با عمان به معنی این نیست که این تنگه هرمز باز خواهد شد. اما از اون طرف آمریکا هم علارغم اینکه به هر حال در طول امضای تفاهم نامه و مراحل قبل، حالا به طور مشخص راجع به تفاهم نامه، ولی تا بعد از اون هم خیلی موفق نشده امتیازی از جمهوری اسلامی بگیره و حتی از اون سیاست فشار حداکثری ترامپ تا حد زیادی به نظر میاد عقب نشینی کرده، ولی به هر حال سعی میکنه با یک اظهاراتی هم بازار رو کنترل بکنه و هم به هر حال سعی کنه مدیریت خودش رو بر شرایط نشون بده تا اینجای کار. جمهوری اسلامی واقعیتش من فکر میکنم تا وقتی که این کانال های آلترناتیوی که دارن صحبتش رو میکنن، پایپلاین های آلترناتیوی که بخواد نفت رو مستقیم از دریای عمان در واقع صادر بکنه و از تنگه هور و همینطور از این طرف از عراق و سوریه و در واقع خیلی اهمیت ژئوپلیتیک تنگه هرمز رو اصلا کم بکنه، بعید میدونم تا اون موقع جمهوری اسلامی دستش رو از روی این ماشه سلاح، این تنگه هرمزی که تبدیل به یک سلاح جنگی شده، برداره. به همین خاطر فکر میکنم این خیلی جدید نیست در واقع، این تضادی که داریم میبینیم بین ادعاهای آمریکا و عملکرد جمهوری اسلامی، و به نظر میاد که این جمهوری اسلامیه که هنوز داره استراتژی که داشته رو ادامه میده.
خانم کرمانیان، فکر کنید آیا حلقه گمشده‌ای در این میان وجود داره که ما از اون خبر نداریم؟ مثلا اون چیزی که سپاه تحت عنوان پذیرش کامل شروط تهران از اون نام برده، ولی اطلاع دقیق احتمالاً منظورش همین شروط آقای ذوالقدر هست. اینها یا یک بخشی از چانه‌زنی مذاکراتی هستش که به عرصه عمومی اومده به نظر شما، یا اینکه اتفاق دیگری در جریانه؟
ببینید، هر دو طرف که قطعا اغراق میکنن تا حدی، چون یک جنگ روایت های هم اینجا در جریان دیگه، و این جنگ روایت ها برای هر دو دولت به یک شکل متفاوتی ولی مهمه. جمهوری اسلامی به هر حال اون بدنه مردم بسیج شده خودشون، مردم مبعوث شده ای رو که دارن راجبش صحبت میکنن که در غیاب رهبر خیلی در صحنه بودنش و در عرصه بودنش مهمتر هست، رو میخواد راضی نگه داره. ترامپ هم خب به هر حال با انتخابات در آمریکا رو در رو هست، یعنی طبیعتا این ادعای خیلی حد اکثری هم که جمهوری اسلامی میکنه همه شروط ایران با همه شرایط، خب این هم درست نیست. بعید نیست که در پشت صحنه هم همونطوری که مقامات آمریکایی بعضی ها ادعا میکردن، واقعا یک کانال های ارتباطی با برخی از عناصری در جمهوری اسلامی، بعضی از فراکسیون ها وجود داشته باشه و به هر حال از اون طریق یه مذاکراتی رو ادامه بدن که همیشه امیدوار هستن به نتیجه برسه. اما اون چیزی که به نظر میاد، به نظر من اون دوره بعد از امضای تفاهم نامه خیلی مهم بود، که با اینکه جمهوری اسلامی یک سری یه برد استراتژیک واقعا به دست آورده بود روی کاغذ، ولی باز داشت به حمله به سمت عمان تنگه هرمز ادامه میداد، که این یعنی به هر حال اون کسی که دستش روی ماشه هست الان ابتکار عمل رو بیشتر در دست داره تا اون جنایی که ممکنه در حال یک چانه زنی باشه. من خانش هم از وضعیت بیشتر این هست.
خب به نظر میرسه خانم کرمانیان، خب به نظر میرسه همچنان دست ایران روی ماشه است، چون در این حالی ده. که آمریکا و عمان دارن از مذاکره صحبت میکنن، همچنان ایران هستش که داره متهم میشه به حمله تازه به یک نفتکش اماراتی.
بله درسته، همونطور که گفتم صحبتی که میکنن دیگه که ما میخوایم منطقه رو وارد مرحله‌ای بکنیم که حملات پیش دستانه، یعنی اساسا این جنگ با این آغاز جنگی که توش آمریکا نمیتونست و نتونست به هر حال اون امتیازاتی که میخواد رو از جمهوری اسلامی بگیره، جمهوری اسلامی رو در این موقعیت قرار داد که حالا این امکان رو داره که بخواد حملات پیش دستانه بکنه به باقی منطقه. من فکر میکنم که خیلی ما روی نمودار سینوسی دارن اتفاقات بالا پایین میشن، چون هر دو طرف دارن سعی میکنن این جنگی رو که در واقع مدیریت کنن، جنگی رو که به یک جنگ تمام عیار تبدیل نشه، ولی در این حال این آتش جنگ هم تماما خاموش نشه، چون هیچ کس در اون موقعیتی نیست که بخواد نتیجه حد اکثریش رو بگیره، هرچند به جامعه خودش داره سعی میکنه اینطور ادعا بکنه که نتیجه حد اکثری داره میگیره. ولی خب تا اینجای کار بله، جمهوری اسلامیه که دستش رو ماشه است، و به نظر میاد که جمهوری اسلامیه که واقعا بیشتر داره بازی میکنه. یعنی هنوز هم همونطور که خیلی اصلا خود آمریکا هم دارن به این مسئله اعتراض میکنن که اصلا برنامه هسته‌ای ایران دیگه نیست در صحبت‌هایی که داره میشه، انقدر تنگه هرمز به عنوان یک مسئله تازه ایجاد شده کش اومده و بارها و بارها داره مذاکره حول همین میپیچه، چون جمهوری اسلامی فکر میکنه میتونه آمریکا رو خسته کنه از این مسیر، در نهایت جنگ با در واقع فرسوده شدن آمریکا و نیروهای آمریکایی به پایان برسه. الان هم که خب میدونن که مسئله کم شدن توان پدافندی اونها پیش اومده. همونجوری گفتم، من فکر میکنم تا اون جایی که اون کانال‌های آلترناتیوی که اهمیت ژئوپلیتیک ایران رو کم کنن و ایران رو بخوان به عنوان یک خواب انرژی دور بزنن، خط لوله های آلترناتیو از شمال هم که کوریدور زنگزور داره باز میشه، اینها چیزهایی هستن که واقعا میتونن به شکل معنیداری جمهوری اسلامی رو از این ابزارهایی که داره تا حدی خلع سلاح کنن یا اهمیت اون سلاح ها رو کمتر کنن. اون موقع میشه راجع به این حرف زد که جمهوری اسلامی از این استراتژی که شروع کرده و داره ادامه میده ممکنه تا حدی عقب نشینی کنه، ولی تا وقتی اون اتفاق نیفتاده من بعید میدونم این اتفاق
خانم کرمانیان. آقای پنس امروز گفته که ایران تحت فشار میخواد جنگ پایان پیدا بکنه، همزمان مسعود پزشکیان هم امروز گفته که راه ورود کالا بسته است، در محاصره هستیم و نمیتونیم بنزین وارد کنیم. فکر نمیکنید آیا این فشارهای اقتصادی باعث بشه که ایران زودتر از آن چیزی که پیش بینی میکرده مجبور بشه تن به آتش بس و پایان جنگ بده؟
من فکر میکنم که بستگی به این داره که فشار اقتصادی که بخواد به مردم و زندگی روزمره مردم وارد شه، بعید میدونم جمهوری اسلامی رو وادار به همچین عقب نشینی بکنه. جایی ممکنه این اتفاق بیفته که فشار اقتصادی توانش رو برای بازارایی نظامی خودش بگیره، که خب به هر حال میدونیم به خاطر اینکه جنگ نامتقارنه و ادوات نظامی جمهوری اسلامی با هزینه خیلی کمتری دارن تولید میشن، به هر حال از این نظر هم یه امتیازی داره، یه برتری داره. ولی مثلا اگه سوخت موشک‌هاش بهش نرسه، این خیلی احتمال بزرگتریه برای اینکه مجبور شه عقب نشینی بکنه، اگر که همچین مشکلی دچار بشه، تا اینکه صرفا زندگی روزمره مردم دچار اختلال شه.
سپاسگزارم از سارا کرمانیان، پژوهشگر روابط بین‌الملل از بریتانیا همراه ما بود.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
از فشارهای خارجی به جدالی در داخل ساختار سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی بپردازیم. ماجرای روحانی تندرویی که سخنانش این بار حتی برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هم دردسر ساز شده. محمد باقر خرازی، روحانی تندروی نزدیک به خانواده خامنه ای، این روزها با مجموعی از اظهارات کم سابقه خبرساز شده. از فتوای کشتن زنان بی‌حجاب و سازماندهی نیرو برای لشکرکشی به تهران برای تشکیل حکومت اسلامی تا ادعای استعفاهای پیاپی مسعود پزشکیان و روایت‌هایی از فساد و کشمکش در دفتر رهبری. حالا پس از موجی از تکذیب‌ها و واکنش‌ها، قوه قضاییه میگه خرازی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و ممکنه با اتهامات متعدد امنیتی روبرو بشه. محمد باقر خرازی هم با انتشار ویدئویی تمام آنچه تا به امروز منتشر شده رو ساختگی خونده. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
روحانی تندرویی که کسی او را گردن نمیگیرد. محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، این روزها از حاشیه سیاست به وسط یک جنجال آمده. خواهرش همسر مسعود خامنه ای برادر رهبر فعلی جمهوری اسلامی است و خودش از 14 رفاقت با مجتبی خامنه ای میگوید. اما این بار فقط ادعا نمی کند که خبرهای محرمانه و پشت پرده ی سیاست ایران را دارد. فتوای کشتن زنان بی حجاب را هم میدهد.
گرهنگی کسی که برهنگی بعد کشنش حکمش تذریبه و بعدش هم که تذریب گوش نکرد اصلاح داشت حکمش قتل. اگر ما اصلا ما پاس کن بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران رو انداختیم تو خیابون ها، اینا رو شروع به حرکت کردن و هر بی‌حجابی که رسیدن با تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
محمد باقر خرازی در سخنانی جنجالی که این روزها در رسانه ها منتشر میشود میگوید اگر دولت مقابل این جمعیت بایستد، نیروهایش تمام سازمان ها را تصرف میکنند. او دولت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را شیطانی و مزدور آمریکا می‌خواند و جمع‌آوری 500,000 نیرو برای به گفته خودش درآوردن پدر دولت حرف می‌زند. حتی بدون ارائه سند بهائیان را متهم می‌کند که با 50 نفر بی‌حجابی را در کشور گسترش دادند.
دیگه شما 50,000 نفر وارد عمل شدید، دولت دیگه جرأت نمی‌کنه، چون می‌دونه نفر بعدی خودشه. همین بچه‌ها از بالا که تو خیابون هستن می‌ریزن توی ارگان‌ها ناتو، همه نگارا می‌گیره. شما می‌خواد بکنه دولت فعلی دولت شیطانی است. اینا با چی در واقع حاکم ندارن؟ به خاطر بی‌دینیشون. مزدور آمریکا، مزدور شیطانه. مقاشرسه میگم به پدر اینا هم در میارم. منتها زمانی است که ما حداقل توی حزب الله 500,000 نفر نیرو داشته باشیم. نیروی فداکار مثل همون مؤمن طاق که بهش بگیم آقا حرکت کن به سمت تهران، حرکت بکنه. خب نداریم این حالاتی رو. ما نیاز داریم به اینکه بچهای حزب الله هر چه سعی تا به تشکیل حزب الله متصل بشن، همه اوراقش هم بپذیرن. طبیعتا ممکن خیلی باشون برخورد کنن، خیلی هم گم کنن. این اجزا هست.
محمد علی ابطحی، معاون پیشین رئیس جمهور در دولت محمد خاتمی، این سخنان را افتتاح شعبه رسمی حکومت اسلامی داعش نامیده است. خرازی برای خیابان هم نقشه دارد. حلقه های 17 نفره، 530 نفر در هر شهر و در نهایت تشکیلاتی 250,000 نفری. اما جنجال از ادعای دیگری شروع شد. 28 بار استعفای پزشکیان. خرازی مدعی شد مشتبه خامنه ای گفته اگر رئیس جمهور یک بار دیگر استعفا کند آن را میپذیرد. دفتر رهبر جمهوری اسلامی این روایت را از اساس کذب و خلاف واقع خواند. علیرضا نوین نماینده تبریز در مجلس هم خرازی را در شمار مطلعین و متصلین قلابی گذاشته و خواهان برخورد قضایی شده است. خرازی عقب ننشسته و گفته تکذیبیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی را میپذیرد اما امیدوار است پس از تغییرات مهم آینده در دفتر رهبری این تکذیب همچنان باقی بماند. حالا ادعاهایش به داخل همان دفتر رسیده است.
توته تمام ایا 3 سال آبوسابا دفتر ترک شده بود. میشه من مثلا بگم بدونم. خلاص کی ترک شده بود؟ راستنه آقای حجازی ترک شده بود. فقط بعضی از نامه های اطلاعاتی و امنیتی میدن دستشون و بودش پدرش. چایشون دست تعطیل کرد. مجبور بود. حتی بعضی بستگانش ازش دور کرده بودن. این بزرگترین نهاد و قدرتمندترین نهاد برای ما آمدیم میدون به همین دفتری ها نداشته. حتی به همین وحید حقانی هم که برادرش عضو رسمی سازمان سیاه بود و اسرائیل بود. اینا اسلامی به قدری وسیل شده که جمهوری اسلامی جواب نمیده. حالا همین رئیس جمهوری داریم که این الدن هیچ فهمی نداره است. اصلا نمیتونه بفهمه مطلب.
او مدعی است مجتبی خامنه ای دفتر تازه‌ای ساخته که تقریبا جایی برای کارکنان دفتر سابق ندارد و میگوید علی اصغر حجازی از چهره‌های بانفوذ دفتر علی خامنه ای 3 سال مجتبی خامنه ای را منزوی کرده بود. بعد پای صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را وسط میکشد که او میخواسته رهبر بعد از خامنه ای شود.
ما الان حزب الله و تنکشه شدن حمال قدرت دیگران. یعنی چی؟ ما میگم حمال قالیباف بشین. قالیباف که یک جده از دین اسلامی چی نمیفهمه. ما بشیم حمال شدیم حمال انقلاب میکنیم ما کردیم. جنگو ما دره کردیم. الان جنگو بچهای حزب الله دارن اداره میکنن. اون کسایی که دکتر مهندسان یک روز نرفتن آقای صادق لاریجانی یه چک برای انقلاب نخورده. اما همه کاری کشور داره. تازه تا رأس رهبری هم می‌خواست بگه که خداوند در واقع آقای حاجی مصطفی بر ما گذشت. بعد دفتر آقا رفتن به سراغ صادق لاریجانی. آقای عراقی هم ظاهر بود. اصل کار صادق لاریجانی بود. چون ادعی هم با قلب بسته بودن این رو.
برای این ادعاهای خرازی سند مستقلی منتشر نشده است. محمد باقر خرازی در بخش دیگری از حرفای جنجالی روزهای اخیر خود گفته است.
حاجی مصطفی تفکراتش خیلی تندتر از واعده شهیده. به خداشان به خدا خیلی تندتر از اون. اما یار داره؟ ما اگه ببینید 250 هزار تا آدم ریختن تو خیابون همه ارزش‌های اون رو می‌خوان دومکان دیگه اصول نمیگفت.
سابقه محمد باقر خرازی هم کم حاشیه نیست. از پیشنهاد قدیمی انفجار بمب اتم در اقیانوس اطلس برای ایجاد سونامی در آمریکا تا وعده بازگرداندن چند کشور همسایه به ایران. اما کنار زدن او به عنوان صرفاً یک روحانی حاشیه‌ای هم آسان نیست. در هفته‌های گذشته خبرگزاری رویترز گزارش داده علی و محمد خرازی دو پسر او از بنیانگذاران نوبیتکس بودند. صرافی که به نوشته رویترز تراکنش‌های مرتبط با نهادهای تحریم شده از آن عبور کرده است. محمد مهاجری روزنامه‌نگار اصولگرا نوشته حتی اگر خبرهای خرازی درست بود که به گفته او نیست، حتی کی و آنچه دروغگویی او می‌خواند آنها را بی‌اعتبار می‌کند. کامبیز مهدی‌زاده داماد حسن روحانی رئیس جمهور سابق پرسش تندتری دارد. اگر باقر خرازی نفوذی نیست، پس چیست؟ محمد باقر خرازی را شاید کسی گردن نگیرد، اما با این نسبت‌ها، سابقه و ادعای رفت آمد به حلقه قدرت یک سوال باقی می‌ماند. او فقط یک روحانی جنجالی است یا صدای بخشی از نزاعی که هنوز ابعادش دیده نمی شود.
آنچه در گزارش همکارم وحید پوراستاد شنیدیم پرسشی فراتر از سرنوشت قضایی محمد باقر خرازی رو مطرح میکنه. این چهره تند رو واقعا در کجای مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی ایستاده و چرا سخنان او در این مقطع چنین واکنش گسترده ای رو برانگیخته؟ خرازی از یک سو سالها چهره ای خارج از جریان اصلی سیاست جمهوری اسلامی ترقی شده، اما از سوی دیگر از طریق ازدواج خواهرش با مصطفی خامنه ای برادر مجتبی خامنه ای با خانواده رهبر جمهوری اسلامی نسبت سببی داره. به همین دلیل وقتی اون از اختلاف و فساد در دفتر رهبری، استعفای رئیس جمهور، تغییر دولت یا بسیج نیرو در خیابان سخن میگه، این پرسش مطرح میشه که آیا صرفاً با مواضع افراطی یک فرد روبرو هستیم یا این سخنان ولو به شکلی اغراق‌آمیز نشانه از اختلاف ها و رقابت های واقعی در درون ساختار قدرت. این پرسش رو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه در میون گذاشتم.
آقای خرازی، محمد باقر خرازی، فرزندانشان همین رو دارن. این روحانی لومپن مخبت، اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، ادبیات لومپنی که به کار میبره و قابل تکرار نیست، و سخنان جنجالیش که در گزارش شما بود، بمب اتم بسازیم بترکونیم دنیا، بگن اینا خیلی دیوونن از ما بترسن، تو آمریکا جنگ داخلی را بندازیم با اختلاف بین سفیدا و سیاها، نمیدونم تاجیکستان و آذربایجان و ارمنستان رو برگردونیم، و حرفایی که اخیراً زده و سالها و ماهای اخیر زده که بسی جمعیتی تو تهران را بیفته، حتی بی‌حجابا رو تذکر بدیم بعد بکشیم، این چکیده یا همون شخصیتی است که میگه باید دیوونه بازی در بیاریم دیگران از ما بترسن. اما اون چیزی که مهمه اینه آیا حرفهای او تحت تأثیر همین شخصیت مخبط روحانی و جنجالیشه یا نه یک رگه هایی از واقعیت هم توش هست.
و آقای علی جانی، البته این نکته رو هم میتونیم به این موضوع اضافه بکنیم که آیا در واقع به شبکه قدرتی هم اتصال داره یا خیر؟
بعید میدونم، یعنی سابقه ای نداره. البته نقطه مهمش حداقل برای من این هست که جدا از این پشتوانه خانواده نسبی و سببیش چه ارتباطی با باند تائب داره، چون این حرفا به باند تائب میخوره، و اینکه اون امیدواره با تغییر در دفتر رهبری چیزایی تغییر بکنه و حتی این تکذیبی در جوش باقی بمونه، یه مقدار به این برمیگره. این نقطه ابهامیست که ما نمیدانیم. ولی اون تئوری حکومت اسلامی که مطرح میکنه و تو سخنان اخیرش هم هست با اون شیوه جنجالی لومپنی و فاشیستیش، به نظر من دیگه بعد از جنبش زن زندگی آزادی اصلا دیگه جایی نداره. یعنی این تصور که ما با ترس و شلاق مثلا با کشتن میتونیم زنها رو با حجاب بکنیم جایی نداره. و همین دیروز یکی از نمایندگان مجلس گفت اگر حکم شلاق برای او صادر بشه من حاضرم با وضوع این شلاق رو اجرا کنم. یعنی اونقدر جایگاهی نداره که یه نماینده مجلس مثلا بترسه ازش و حتی در این حد براش خط و نشون میکشه اون. ولی برگردیم به سخنان او، او سه تا ادعای خیلی مهم کرده. یکی این که 3 سال مجتبی خامنه ای از دفتر باباش طرد شده بوده و درس خارجش هم قطع شده. این یه قرینه های این حرف رو در تاییدش وجود داره. و دوم این که آقای علی اصغر حجازی که این طرد شدگی مجتبی خامنه ای رو به گردن او میندازه و توضیح نمیده چرا پس علی خامنه ای این طرد شدگی رو پذیرفته. میگه همین فرد رفته در مجلس خبرگان، یعنی خبرگانی که قرار بود رهبر انتخاب بکنن، علیه مجتبی خامنه‌ای حرف زده. این هم خب خبر خیلی مهمی است. یکی از نزدیکترین افراد به علی خامنه‌ای که علی اصغر حجازی است و در سالهای آخر شنیده میشد که حتی او یکی از کاندیداهای مهم خود علی خامنه‌ای است، باز هم شنیده‌هایی شده به گوش می‌رسید که علی خامنه‌ای خود شخصا اسم علی اصغر حجازی رو به کمیته 3 نفری انتخاب رهبر بعدی یا بررسی رهبر بعدی در مجلس خبرگان داده که او رو هم بررسی بکنن، که همچنان فرد مهم میرفته و علیه مشتبه حرف زده. و سومیش این که پزشکیان بارها استفاده داده که خوشایاتی برای در تایید اینم بود، اما یه جمله مهم هم گفته که مشتبه خامنه‌ای گفته اگر یک بار دیگر استعفا بدهد من قبول خواهم کرد. البته دفتر خامنه‌ای این استعفای آخری رو در واقع تکذیب کرد، ولی کل ماجرا تکذیب نشده، ضمن اینکه اون میگه مشتبه از پدرش تندتر و قاطع‌تره. حالا اینجا سوال مهم اینه وصیت‌نامه خامنه‌ای کجاست؟ یعنی من از این حرفا اگه بخواد تایید یا تکذیب بشه به این نتیجه میرسم خب خامنه‌ای هم کهنسال بود هم روحانی بود، به هر حال همین که در معرض مرگ بود به خصوص در این چند ماه آخر نمیتوانست بدون وصیت‌نامه باشه. وصیت‌نامه خامنه‌ای کجاست؟ اون میتونست یه علامتی از این باشه که این قرائنی که محمد باقر خرازی میگه که پدرش در واقع راضی نبوده، این خب در سالهای آخر هم من مرتب میشنیدم در این 2-3 سال آخر که علی خامنه‌ای به رهبری پسرش نظرش عوض شده و دیگه راضی نیست و یه مدار او رو از دفتر دور کرده، این خبر در واقع مکرری بود. ما الان نمیتوانیم قضاوت قاطعانه‌ای بکنیم و روشنی داشته باشیم، ولی وصیت‌نامه خامنه‌ای میتونه علامتی باشه برای اینکه آیا حرفای او درسته یا نه. و یکی همین که آیا حالا که او احضار شده به دادگاه روحانیت آینده نشون میده که آیا این برای خالی نبودن عریضه بوده یا واقعا با او برخورد میکنن
و آیه علی جانی
حتی او جنبه امنیتی داره نه به کسوت روحانی.
خب آیه علی جانی فکر میکنید که چرا قوه قضاییه وارد عمل شده؟ یعنی خط قرمز حاکمیت کدوم یک از بخشای سخنان آقای خرازی بوده؟ اینکه تهدید کرده به خشونت علیه شهروندان و زنان یا حمله به دولت پزشکیان و توهین به رئیس جمهور یا ادعاهایی که در مورد دفتر رهبری کرد که در واقع منجر شد به تکذیب این ادعاها و یا به نظر میرسه یکی از مهمترین بخش‌های صحبت‌های او فراخوانش برای سازماندهی یک نیروی خیابانی مستقل بوده. به نظرتون خط قرمز قوه قضاییه کدوم یکی از اینا بوده؟
همه اینها میتونه باشه. علاوه این که به هر حال فشار رو قوه قضاییه هم در این روزها خیلی زیاد بود که هر کسی 10% این ادعاها رو میکرد باهاش برخورد میشد. ولی مضمون صحبتاش به نظر من مهمتره و یه نکته اینه که حالا یا خواسته یا ناخواسته یا آگاهانه یا ناآگاهانه در واقع صحبتهای او یه نوع تعریض به مشتبه خامنه‌ای هم تلقی میشود. این که مشتبه خامنه‌ای مطرود دفتر باباش بوده، این که یکی از نزدیکترین افراد به پدرش آمده در مجلس خبرگان، شجاعت این رو داشته بیاد و حتما یه پشتوانه ای داشته که بیاد و علیه مشتبه خامنه‌ای حرف بزنه. در واقع اگه بخوام یه خورده عمیق‌تر نگاه کنیم، به نظر من مهمترین خط سرخی که عبور کرده تعریض خواسته یا ناخواسته علیه مشتبه خامنه‌ای است و این علامت سوال رو در واقع به افکار عمومی آورده که یکی از افراد نزدیک به بیت خامنه‌ای که خواهرش همسر یکی از فرزندان خامنه‌ای است داره این ادعای بزرگ رو میکنه، این ادعایی که قبلا شایعه بود و حالا برای اولین بار داره از طرف یک مرجع نزدیک به خامنه‌ای، خاندان خامنه‌ای داره این تایید میشه.
اما آقای علی جانی، در تاریخ جمهوری اسلامی ما پرونده‌های متعددی رو داشتیم که افرادی در اون پرونده‌ها با استناد به فتاوای برخی از روحانیون، مثلا آقای مصباح، دست به اقدام علیه زنان زدند، از پرونده قتل‌های کرمان تا پرونده سعید حنایی که مدعی بود که داره زمین رو پاک سازی می‌کنه. فکر می‌کنید دو نکته، یکی جایگاه آقای خرازی و یکی بستر اجتماعی امروز ایران، آیا ممکن هستش که این امکان رو فراهم بکنه که ما یک بار دیگه با قتل‌هایی و یا برخوردهای فردی از اون دست روبرو بشیم؟
به صورت سیستماتیک بعید میدونم، ولی بله هر لحظه ممکنه، حتی پس از جمهوری اسلامی هم ممکنه به صورت خودجوشی عده این کارو بکنن. تو اصفهان خود ما از رسید پاشی رو دیدیم که هیچ موقع پروندهش به جایی نرسید، یا به حال مسموم سازی دانش آموزا و دانشجوها، به خصوص دانش آموزا در مدارس که ما بعد از جنبش زن زندگی آزادی دیدیم به صورت سیستماتیک، ولی هیچ موقع به جایی نرسید. ولی من فکر میکنم بعد از جنبش زن زندگی آزادی که حکومت در واقع عقب نشینی کرده، بخشی از اصولگراها فرصت نیست حالا اسامیشون و حرفاشون رو بیاریم، گفتن که دیگه این مسئله رو ما باید واگذار بکنیم. یکیشون گفت گناهش هم دیگه به گردن اونهایی که باعث این شرایط شدن، یعنی وجدان جمعی در درون حکومت در این رابطه شکل گرفته، هرچند یه اقلیتی همچنان هست که فکر میکنن اگر ضرب و زور دوباره به کار ببرن، اگر همون لایحه عفاف و حجاب رو اجرا بکنن، شاید آب رفته به جوی برگردد. ولی دیدیم همون لایحه هم توسط شورای عالی امنیت ملی جلوش گرفته شد، دولت پزشکیان هم گفت من اجرا نمیکنم. علاوه این که خب به هر حال محمد باقر خرازی اصلا شأن روحانیتی نداره، یعنی شما ادبیات رو ببینید برای روسرش بیشتر کلا مخملی ببینیم تا عمامه، یعنی این ادبیات و این نوع رفتار و این نوع کلمات که حالا جلو مردم علنی میگه، پشت صحنه احتمالا کلمات رکیکتر و ادبیات جلفتری داره، فکر نمی کنم خیلی برای متعصبان مذهبی هم جاذبه‌ای داشته باشه. ولی خب در جمهوری اسلامی هیچ چیز بعید نیست و ممکنه مثلا یه حرکت کوچیکی هم جایی بزنن، ولی به نظر من ترمزشون در این نوع مسائل کشیده خواهد شد، یعنی سیستم امنیتی اجازه نمیده که اینها چون این فعالیت‌هایی بکنن. مهم الان در پرونده محمد باقر خرازی ادعاهای سیاسی است که به ویژه راجع به شخص مشتبه خامنه‌ای در گذشته و وضعیت کنونی دفترش کرده. حالا باید دید محمد باقر خرازی آیا فقط پشتوانه نسبی و سببیش از او حفاظت خواهد کرد، یا او به باند تایب وسته به باند تایب او رو برای روزهای مبادان نگهداری خواهد کرد.
با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه گفتگو می‌کردم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در همین فضای داخلی بحث دیگری هم درباره حدود مجازات معترضان شکل گرفته، این بار از درون حوزه علمیه قم و با استدلالی فقهی درباره صدور احکام اعدام. آیت الله محمد سروش محلاتی از اساتید حوزه علمیه قم در نامه‌ای به موضوع صدور احکام اعدام برای معترضان خیابانی پرداخته. تفسیری فقهی از احکام جرائم سیاسی و امنیتی مانند اعتراضات توأم با خشونت. او در این نامه با ذکر شرایطی احکام اعدام رو جایز ندانسته. بیشتر بشنویم نگذاشی از همکارم الهی روانشاد.
با شدت گرفتن موج اعدام معترضان در ایران، به رغم بلند شدن صداها و واکنشها، اما کمتر صدایی از درون جمهوری اسلامی در مخالفت با این اعدامها صورت گرفته است. هرچند چند سال پیش چند روحانی حوزه علمیه در این باره گفته بودند، با این وجود میتوان به جرأت گفت که اکنون نامه آیت الله محمد سروش محلاتی، روحانی که استاد حوزه علمیه قم است و روحانی درون جمهوری اسلامی به حساب میآید، حائز اهمیت فراوان است. نامه‌ای که تاریخ روز جمعه 16 مرداد ماه را بر خود دارد. این فقیه حوزه علمیه قم در آغاز نامش نوشته است که از نظر موازین فقهی مجازات‌های سنگین در شرایطی قابل اجرا هستند که اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه در سطح قابل قبولی باشد و دسترسی شهروندان به حقوقشان از طریق مشروع امکان پذیر بوده و بتوانند به خواسته‌های ضروری خیش دست یابند. او می افزاید در حکم اعدام برای معترضان خشونت طلب هم باید تأمل کرد. این فقیه حوزه علمیه قم تأکید می کند وقتی امکان اعتراض مسالمت‌آمیز وجود ندارد، اعتراض خشن را نمی توان به مجازات حداکثری محکوم کرد. روز 31 خرداد ماه به مناسبت هفته قوه قضایی، مقامات قضایی آمارهایی از تعداد پرونده‌های تشکیل شده علیه افراد به دلیل شرکتشان در اعتراضات دیماه و همچنین در ارتباط با جنگ اخیر ارائه کردند که بر اساس آن تنها در 3 استان بیش از 1800 پرونده قضایی تشکیل شده است و بیم از دریافت حکم اعدام بیشتر برای برخی از آنها به نگرانی‌ها در درون و بیرون ایران دامن زده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه تحت نظر بارها بر بیهوده بودن اعتراضات تاکید کردند و اژه‌ای پیشتر در این باره گفته است.
هست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه. تو چی هستی که اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش، به ناامنی در زمان جنگ تلاش کرده، ما اینا هر مجازاتی را که طبق قانون بشه مجازات میدیم. هیچ اعتنایی هم به این حرفا و به این بحثایی که بعضی از این مستکبرین فکر میکردن که هنوز به الحمدلله قدرت استکباریشون شکست، یعنی قدرتی که خودشون برای خودشون فکر میکردن.
اعدام معترضان در ایران مدت هاست که واکنش ها در ایران و جهان را برانگیخته است. این واکنش ها پس از اعدام 2 معترض زن زندگی آزادی و سپس 26 معترض دیماه گذشته شدت بیشتری یافته است. مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، کارشناسان سازمان ملل، کمیته حقیقتیاب و فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و همچنین سازمان عفو بین الملل و بسیاری دیگر از جمله آنها هستند. در ایران هم واکنش ها فراوان بوده، از جمله نامه آذر منصوری، دبیر کل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات به غلامحسین محسنی اژه‌ای در اعتراض به اجرای احکام اعدام و هشدار او در ارتباط با جامعه‌ای که آن را گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی خوانده است. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی، نیز با انتشار بیانیه از درون زندان اوین خواستار توقف فوری اعدام معترضان دیماه شده است. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، محمد نجفی، وکیل دادگستری و رضا ولیزاده، خبرنگار ایرانی آمریکایی که آنها هم محبوس در اوین هستند، در بیانیه‌ای افزایش اعدام‌ها را محکوم کرده و نوشتند نظام فاسد جمهوری اسلامی بار دیگر جنگ را به مجوز کشتار شهروندانش بدل کرده است و تاکید کردند که جمهوری اسلامی شکست در جنگ را با اعدام معترضان جبران می‌کند. دادستانی جمهوری اسلامی معترضان به اعدام را هم به پیگرد قضایی تهدید کرده و می‌گوید برای آنهایی که از محکومان اعتراضات دیما حمایت کردند پرونده تشکیل شده است. دادستانی جمهوری اسلامی این افراد را حامی دشمن خوانده و در اطلاعیه خود آورده است که عده‌ای قلیل از چهره‌ها و افراد با اتخاذ مواضعی دور از انتظار به طرفداری مستقیم و غیر مستقیم از چهره‌های اختشاشگر سنگدل و بی‌رحم و وقایع آن دوره پرداختند. دوره‌ای که دادستانی جمهوری اسلامی آن را جنگ رمضان خوانده است و می‌افزاید که ضمن دریافت گزارش از مراجع امنیتی و اطلاعاتی و رصد فضای مجازی برای تعدادی از این افراد پرونده قضایی تشکیل و به مرجع صالح ارجاع شده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. اما از سیاست و فقه به فوتبال بریم. اما این بار حاشیه بیرون از زمین از خود بازی ها کم خبرسازتر نیست. جانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا حالا در زمینی بازی می کند که نتیجهش با سوت داور تعیین نمی شود. افشاگری درباره پرداخت مالی یوفا به زنی که معشوقه ادعای او معرفی شده همزمان با شورش بخشی از جهان فوتبال اروپا علیه مدیریت او سایه سنگینی بر آینده مرد اول فوتبال جهان انداخته. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در یکی از سخت‌ترین دوره‌های ریاست خود قرار دارد. افشاگری درباره یک پرداخت مالی به زنی که تلگراف او را معشوقه ادعایی اینفانتینو معرفی کرده همزمان با تشدید اختلاف‌های او با یوفا و افزایش درخواست‌ها برای کنارگیریش بحران اعتماد به مدیریت فوتبال جهان را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. بر اساس گزارش اختصاصی نشریه تلگراف، یوفا در دوره‌ای که اینفانتینو دبیر کل این نهاد بود، به یک کارمند زن که بر اساس این گزارش با او رابطه عاطفی داشته، مبلغی در قالب تسویه حساب هنگام خروج از سازمان پرداخت کرده است. این گزارش مدعی است که این زن در دوران فعالیت خود در یوفا از ارتقای شغلی و افزایش قابل توجه حقوق و مزایا نیز برخوردار بوده و هنگام ترک سازمان بسته مالی قابل توجهی دریافت کرده است. یوفا اصل پرداخت هنگام خروج را تایید کرده اما آن را در چارچوب مقررات استخدامی خود توصیف می کند. جیانی اینفانتینو اما این اتهام ها را به شدت رد کرده و آنها را نادرست و افتراآمیز خوانده است. بنابراین در شرایط فعلی ادعای رابطه شخصی یا سوء استفاده از منابع یوفا نباید به عنوان واقعیت اثبات شده تلقی شود. رئیس فیفا پیش از این نیز بر سر طرح جنجالی ایجاد یک شرکت تجاری جدید برای مدیریت فعالیت‌های اقتصادی جام جهانی و سایر رقابت‌ها با مخالفت شدید بخش بزرگی از جامعه فوتبال جهان روبرو شده بود. مخالفت گسترده اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و شماری از فدراسیون‌های ملی سرانجام فیفا را وادار کرد این برنامه را کنار بگذارد. هرچند یوفا پس از عقب نشینی فیفا هم اعلام کرد که اعتمادش را به رهبری اینفانتینو از دست داده است. اما اگر فشارها ادامه پیدا کند، ساز و کار کنار گذاشتن اینفانتینو از ریاست فدراسیون جهانی فوتبال فیفا چیست؟ پاسخ بیش از این که شدت اعتراض ها مربوط شود، به عدد و آرایش رأی ها در کنگره فیفا بستگی دارد. اینفانتینو برای ادامه حضور در رأس فیفا به بیش از 100 رأی نیاز دارد و روابط سیاسی و مالی او با فدراسیون‌های کوچکتر به ویژه در آفریقا و آسیا یک سپر قدرتمند برای او ایجاد کرده. همین ساختار سبب شده منتقدان اروپایی با وجود قدرت قابل توجه فوتبال اروپا تا کنون نتوانند یک ائتلاف مؤثر برای تغییر رهبری فیفا ایجاد کنند. بسیاری از فدراسیون‌ها به منابع مالی، برنامه‌های توسعه‌ای فیفا و فرصت میزبانی رقابت‌ها وابستند و همین وابستگی می‌تواند آنها را از رویارویی مستقیم با رئیس فیفا برحذر دارد. اما به نظر می‌رسد نقطه آسیب‌پذیر جیانی اینفانتینو همزمانی چند بحران است. اختلاف با یوفا، اعتراض به شیوه مدیریت مالی فیفا، انتقاد از دخالت‌های سیاسی و حالا انتشار گزارش‌هایی درباره دوران فعالیتش در یوفا. در همین روزها مخالفت‌ها از سطح مدیران فوتبال هم فراتر رفته، به طوری که رئیس فدراسیون فوتبال نروژ به طور علنی خواستار استعفای فوری اینفانتینو شده و گفته اعتماد به رهبری او از بین رفته است. در هر حال هرچند که اروپا از نظر قدرت ورزشی، اقتصادی و رسانه‌ای وزن بسیار زیادی دارد، اما برای کنار زدن اینفانتینو به ائتلافی منسجم‌تر نیاز است. اما بسیاری از فدراسیون‌ها همچنان ملاحظات مالی، میزبانی رقابت‌ها و منافع شخصی رؤسا را در نظر می‌گیرند. در نتیجه تهدید به تحریم رقابت‌های فیفا یا حتی جدایی از ساختار جهانی فوتبال اگرچه از نظر سیاسی پر سر و صدا است، اما تبدیل آن به یک اقدام عملی مؤثر بسیار دشوار است. اکنون گزارش نشریه تلگراف درباره پرداخت مالی به یک کارمند زن و ادعاهای مرتبط با رابطه شخصی، پرونده‌ای تازه به مجموعه بحران‌های موجود اینفانتینو اضافه کرده. پرسش اصلی اما دیگر فقط این نیست که آیا اینفانتینو استعفا می‌دهد یا نه، بلکه این است که آیا مخالفان او می‌توانند نارضایتی گسترده را به یک ائتلاف انتخاباتی واقعی برای پایان دادن به دوران ریاست جنجالی او تبدیل کنند یا نه.
گزارش همکارم بنیامین سطر رو شنیدید.
شما می‌توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه SW از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
ساعت 19:49 دقیقه هست. همچنان همراه هستید با ایستگاه 19 رادیو فردا. اما در ادامه به موضوعی میرسیم که شاید کمتر جنجالی باشه اما برای میلیون ها نفر به مراتب مهمتره. عوامل شناخته شده ای که میتونن خطر زوال عقل رو سالها جلو بندازن. مطالعه جدید نشون میده که پیشگیری از عوامل خطر برای سلامت میتونه احتمال ابتلا به زوال عقل رو حدود 13 سال به تاخیر بندازه. اونطور که گلناز اسفندیاری گزارش میده، این عوامل عبارتند از دیابت یا بیماری قند، سیگار کشیدن و فشار خون بالا.
تحقیقات جدید نشان می‌دهد افرادی که بین 45 تا 65 سالگی فشار خون طبیعی دارند، به دیابت مبتلا نیستند و سیگار نمی‌کشند، می‌توانند بروز زوال عقل یا دمانت را بیش از یک دهه به تعویق بیندازند. پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه نیویورک لنگن بیش از 12,000 نفر را که در 55 سالگی به زوال عقل مبتلا نبودند بررسی کردند. شرکت کنندگان از نظر سه عامل خطر اصلی مرتبط با دمانس، یعنی فشار خون بالا، دیابت و استعمال دخانیات ارزیابی شدند و به طور میانگین 26 سال تحت پیگیری قرار گرفتند. در طول دوره مطالعه بیش از 3,000 نفر به زوال عقل مبتلا شدند و نزدیک به 5,200 نفر نیز بدون ابتلا به این بیماری جان باختند. نتایج نشان داد افرادی که هیچ یک از این سه عامل خطر را نداشتند به طور متوسط حدود 13 سال بیشتر از افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند بدون زوال عقل زندگی کردند. محققان دریافتند شرکت کنندگانی که در 55 سالگی سیگار نمی کشیدند و به دیابت یا بیماری قند مبتلا نبودند و فشار خون بالا نداشتند، به طور متوسط حدود 30 سال دیگر بدون زوال عقل زندگی کردند. این رقم برای افرادی که یک عامل خطر داشتند حدود 26 سال، برای کسانی که دو عامل خطر داشتند 21 سال و برای افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند اندکی بیش از 17 سال بود. دکتر جوزف کورش، مدیر مؤسسه سالمندی بهینه در دانشگاه نیویورک لنگن گفت این یافته‌ها نشان می‌دهد افراد باید برای حفظ سلامت مغز و به تأخیر انداختن زوال عقل برای بیش از یک دهه به طور فعال از این عوامل خطر در میان سالی پیشگیری کنند. پژوهش‌های پیشین نیز نشان دادند که انتخاب سبک زندگی سالم به ویژه در میان سالی می‌تواند خطر ابتلا به دمانت را کاهش دهد. فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار، کنترل مصرف الکل و حفظ روابط اجتماعی از جمله عواملی هستند که در کاهش این خطر نقش دارند. نویسندگان مطالعه تاکید کردند افرادی که در میان سالی هیچ یک از عوامل خطر را نداشتند در مقایسه با افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند به طور متوسط 13 سال بیشتر بدون زوال عقل زندگی کردند. این پژوهش همچنین نشان داد که صرف نظر از تعداد عوامل خطر، زنان در مقایسه با مردان سالهای بیشتری را بدون زوال عقل سپری می کنند. دکتر سونیا میلر از شرکت مدیریت درمان تار ایکس گفت سلامت مغز به همان اندازه سلامت جسم اهمیت دارد و نمیتوان این دو را از یکدیگر جدا دانست. او افزود با توجه به اینکه زوال عقل اکنون یکی از مهمترین علل مرگ و میر است، همه ما باید سلامت مغز خود را جدی بگیریم و در حد توان تغییرات مثبتی در سبک زندگی خود ایجاد کنیم. کارشناسان میگویند این پژوهش بر شواهد فزاینده‌ای می‌افزاید که نشان می‌دهد هر آنچه برای سلامت قلب مفید باشد، برای سلامت مغز نیز سودمند است.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. ما از پژوهش‌های پزشکی به داستانی برسیم که برای یک نفر در جنوب ایتالیا احتمالاً به اندازه یافتن یک گنج هیجان انگیز بوده. اون هم گنجی که خودش روز قبل اون رو دور انداخته بود. یک بلیت لاتاری 1,000,000 یورویی که به اشتباه دور انداخته شده بود، پس از یک روز جستجو در میان زباله‌ها در منطقه‌ای در جنوب ایتالیا پیدا شد. برنده ناشناس پس از اونکه دستگاه فروشگاه بلیت او رو قابل پرداخت اعلام نکرد، از ارزش واقعی اون بیخبر موند و بلیت رو دور انداخته بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
بلیت 1,000,000 یورویی در میان زباله ها، صدای حرکت کامیون حمل زباله، صدای فشرده شدن کیسه ها، میان انبوه پسماندها در جنوب ایتالیا، جستجویی که غیر عادی آغاز شده است. پیدا کردن یک بلیت لاتاری به ارزش 1,000,000 یورو که خبرگزاری فرانسه آن را به طور مفصل گزارش داده است. ماجرا در منطقه پولیا نزدیک شهر باری شروع شد. زنی که نامش اعلام نشده طبق عادت همیشگی در قرعه کشی شرکت کرده بود. او هر بار همان 5 عدد را انتخاب می کرد، عددهایی که به گفته مسئول شرکت پسماند با یاد یک عزیز همیشه انتخاب می شد. زن برای بررسی بلیت به فروشگاه محلی میره، اما دستگاه فروشگاه روی صفحه می نویسد که قابل پرداخت نیست. او تصور کرد که برنده نشده است، بیخبر از این که موضوع ناتوانی فروشگاه‌های کوچک در پرداخت جوایز بزرگ بوده. او بلیت را دور می اندازد. کمی بعد یکی از اعضای خانواده خبر را به او می رساند. همان شماره های همیشگی برنده 1,000,000 یورو شده است. زن و خانواده‌اش با شتاب به فروشگاه بر می گردند، اما دیر شده بود چون بلیت به سطل زباله رفته بود و کامیون حمل پسماند آن را با خود برده بود. او با شرکت مدیریت پسماند در شهر بیتوئنتو تماس می‌گیرد. مدیر این شرکت می‌گوید گروه جستجو با امید اندکی مسیر زباله‌ها را بازسازی کرد. سرانجام کامیون درست را پیدا کرد و پیش از تخلیه متوقفش کردند. از آنجا که زباله‌ها ممکن بود حاوی مواد خطرناک باشد، کامیون را به یک مرکز تخصصی انتقال دادند. کارگران بیش از یک روز توده‌های زباله را بررسی کردند که در نهایت بلیت در آنجا پیدا شد. وقتی به زن خبر دادند، او پشت تلفن گریه کرد. 1,000,000 یورو از میان زباله ها بیرون آمده بود. اما این جستجو رایگان نبود. شرکت پسماند یک نهاد عمومی است و هزینه عملیات می توانست بر دوش مالیات دهندگان قرار بگیرد. به همین دلیل از برنده خواسته شد تعهد بدهد تمام هزینه های اضافی جستجو را پرداخت کند. تعهدی که با توجه به ارزش جایزه برای او معامله‌ای سودآور بود. این داستان یادآوری می‌کند که در قرعه‌کشی‌های ایتالیایی بلیط‌های بخت‌آزمایی فقط یک تکه کاغذ نیستند و شاید در دل اعدادش یک جایزه 1,000,000 یورویی خوابیده باشد. همانطور که طبق این گزارش از سال 2018 که این بازی راه اندازی شده، تا کنون بیش از 200 نفر برنده جایزه اصلی 1,000,000 یورویی روی بلیط‌های کاغذی بودند. به این ترتیب گاهی میان یک سطل زباله و 1,000,000 یورو فقط یک تماس تلفنی یا یک کامیون متوقف شده و یک روز جستجو فاصله است. مامبو مامبو ایتالیانو مامبو مامبو ایتالیانو گو 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 یو میکست اپ سیسیلیانو اول یو کالابریزی دو د مامبو لایک ا کریزی ود ا مامبو دونت وان ا تارنتالا.
با لاتاری 1,000,000 یورویی ایتالیایی که هم میریم که به پایان این بخش خبری نزدیک بشیم، اما پیش از پایان برنامه از خود رادیو فردا یک خبری برای شما دارم. برنامه ای تازه برای کسایی که میخوان کمی از سرعت خبرهای روزانه فاصله بگیرن و تحولات مهم هفته رو با جزئیات بیشتری اضافه کنن. نگاه فردا برنامه هفتگی جدید رادیو فردا است که هر پنج شنبه با مجموعه‌ای از گزارش‌های اختصاصی، تحلیل‌ها و زاویه‌های کمتر دیده شده تحولات مهم ایران و جهان رو مرور می‌کنه. در نخستین قسمت تازه ترین تحولات مربوط به تنش میان ایران و آمریکا، چشم‌انداز مذاکرات و پیامدهای سیاسی و امنیتی اون بررسی شده. در بخش زاویه همکارم وحید پوراستاد به ابهام‌ها درباره غیبت مشتبه خامنه‌ای و تأثیر احتمالی اون بر ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی پرداخته. اقتصاد ایران هم یکی از محورهای اصلی برنامه است که همکارم رویا ملکی در اون ادعاهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کاهش تورم رو بررسی می‌کنه. هانا کاویانی هم در گزارشی به ادامه پلمپ کافه ها، محدودیت های تازه و فشار بر صاحبان کسب و کارها پرداخته. نگاه فردا میخواد از بین انبوه خبرها تصویری روشن‌تر از روندهای ارائه کنه که گاهی پشت تیترهای روزانه پنهان میمونن. اگر تا الان فرصت نکردید که این برنامه رو ببینید یا بشنوید، نخستین قسمت برنامه همین حالا در یوتیوب رادیو فردا و همینطور صفحه اول وبسایت رادیو فردا منتشر شده و میتونید این ویدئوی 30 دقیقه‌ای رو تماشا کنید. به پایان این بخش خبری رادیو فردا ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم و از شما دعوت میکنم همچنان با بخش‌های خبری تازه و برنامه‌های متنوع رادیو فردا همراه ما بمانید.